سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی در بخش خبری این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرند. بریتانیا اعلام کرده که 374 میلیون دلار با افغانستان کمک میکند. این کمک یک روز پیش از برگزاری نشست بین المللی که به ابتکار سازمان ملل متحد به هدف رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان دایر می شود اعلام شده. برگزار کننده های نشست در نظر دارند که کشورها و نهادهای تمویل کننده به کمک 4.4 میلیارد دلاری با افغانستان متعهد شوند. وزیران خارجه پاکستان و چین در نشست سه جانبه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کردند. وانگ یی وزیر خارجه چین امروز گفت که برای سرگیری نشست های سه جانبه متعهد است تا سه کشور همسایه برای همکاری هایشان ادامه دهند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست امروز در چین، امیرخان متقی گفته که برگزاری چنین نشست‌ها فرصت‌های خوب را برای همکاری‌های اقتصادی در منطقه فراهم می‌کند. نشست وزیران خارجه و نماینده‌های کشورهای منطقه و جهان در مورد افغانستان برای دو روز در چین ادامه می‌یابد. فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای در افغانستان امروز گفت که در یک ماه گذشته 5 رسانه در این کشور بسته شده و 22 مورد خشونت با خبرنگاران توسط طالبان صورت گرفته است. خانه آزادی بیان افغانستان نیز در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها زیر تسلط طالبان ابراز نگرانی کرده. حکومت طالبان در اوایل این هفته نشرات تلویزیون بی بی سی فارسی، پشتو و ازبکی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا و دویچه وله را متوقف کرد. طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نشان ندادند، اما پیش از این گفته بودند که به آزادی بیان و مسئولیت خبرنگاران پابند هستند. و کرملین پیشرفت در مذاکرات صلح با اوکراین را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که هیچ چیز خیلی امیدوار کننده در نتیجه گفتگوهای دیروز در استانبول وجود ندارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین یک روز پس از مذاکرات امروز در مسکو به خبرنگاران گفت گرچه مایه دلگرمی است که کیف به طور دقیق‌تر مواضع خود را ترسیم کرده، اما نمیتوان گفت که چیز بسیار امیدوار کننده یا پیشرفت وجود دارد. پیش از این ولادیمیر مدنسکی مذاکره کننده ارشد روسیه مذاکرات دیروز با جانب اوکراین در استانبول را معنیدار توصیف کرده بود. بیش از یک ماه از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین می‌گذرد و تا اکنون چندین دور گفتگوها بدون نتیجه بوده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان جان هزاران افغان را با سیستم های بایومتریک تهدید میکنند.
این دستگاه های انگشت‌نگاری معلومات افغانان را دارد و گاهی اطلاعات بسیار حساسی مانند اینکه کی در نیروهای نظامی بوده و کی در پلیس بوده.
هشدار سازمان نجات کودکان، اگر جهان به کودکان در افغانستان کمک نکند، امسال جان هزاران کودک با خطر روبرو می شود.
به دنیا که آمد دیر بردیم پیش دکتر، گفت تغییر بردیم رسته کنه، این سوی تغذیه ای.
تردید غربی ها پس از آن که روسیه گفت حملات بر شرق اوکراین و شهر کیف را کاهش می دهد. همچنان در ادامه این برنامه،
اسلامی امارت غورو لولوری
امروز ما را افرادی از امارت اسلامی برای آن نگذاشتند تا در دفترهای کار بود برویم که گفتند ریش خود را کوتاه کرده اید، باید ریش بلند بگذارید.
برخی از پیام های شما هم در جریان این ساعت.
با خدا باور بکنید دختره که مثلا تنتی رفت مکتب بود مان امیال در خانه تقریبا تکلیف روانی پیدا کنه.
در نیمه دوم تکرار برنامه فکر نو با جوانان دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد و میپردازیم به مطالب خبری. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان جان هزاران افغان را با سیستم های بایومتریک تهدید میکنند. این نهاد در گزارش تازه‌اش اعلام کرده که سیستم های کنترل حاوی اطلاعات حساس بیومتریک هستند و دستگاه های آن از نظام پیشین باقی مانده، دستگاهی که از سوی برخی کشورهای غربی کمک شده بود. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. جزئیاتش در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر امروز چهارشنبه در گزارش تازه خود گفته است نزد طالبان دستگاه‌ها و سیستم‌های کنترل بیومتریک نظام قبلی باقی مانده که حاوی اطلاعات حیاتی در مورد نظامیان و کارمندان نظام پیشین است که از سوی کشورهای خارجی کمک شده بود. این سازمان ادعا می‌کند که طالبان از طریق همین سیستم نظامیان حکومت پیشین را نشانه و شکنجه می‌کنند. هیدر بار مسئول بخش آسیای این سازمان به رادیو آزادی می‌گوید
این دستگاه‌های انگشت‌نگاری معلومات افغانان را دارد و گاهی اطلاعات بسیار حساسی مانند اینکه کی در نیروهای نظامی بوده و کی در پلیس بوده. ما این نگرانی را مطرح کرده ایم که طالبان ممکن به این دستگاه‌ها دسترسی داشته باشند و مردمی را هدف قرار می‌دهند که به علت کار کردن آنان در صفوف نیروهای امنیتی و یا هم نظام پیشین به عنوان دشمن خود می‌بینند.
این سازمان می‌گوید این سیستم اطلاعات هویت دیجیتالی و پرداخت حقوق افغانان و معلومات شخصی بایومتریک افراد را ثبت دارد که شامل اسکن انبیه، اثر انگشت، عکس، شغل، آدرس منزل و نام بستگان است و بایومتریک کارکنان حکومت‌های خارجی مانند ایالات متحده و مؤسسات بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی را برای مقاصد رسمی مانند حقوق کارکنان تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های امنیتی و مؤسسات قضایی و جنایی و همچنان سیستم‌های گسترده برای ذخیره‌سازی بایومتریک و سایر اطلاعات شخصی گروه‌های مختلف افغانان ایجاد کرده است. این سازمان ادعا می‌کند تحقیقات آنان نشان می‌دهد که طالبان قبلا از این اطلاعات در برخی موارد استفاده کرده‌اند. این سازمان ادعا می‌کند تحقیقات آن نشان می‌دهد که طالبان قبلا از این اطلاعات در برخی موارد استفاده کرده‌اند. بر اساس این گزارش دیدبان حقوق بشر با 12 افغان به شمول 6 قاضی و 5 خارجی که محققین حریم خصوصی به حقوق بشر هستند مصاحبه کرده. 3 تن از آنان کارمندان سازمان ملل متحد در افغانستان است و 2 تن سربازان سابق ایالات متحده است که تاثیر احتمالی سیستم‌های دسترسی توسط طالبان را مستند می‌کند. افغانستان در حال حاضر قانون حفاظت از معلومات ندارد. داشتن چنین قانونی حتی اگر به نظر برسد مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشد، امنیت کامل اطلاعات را تضمین نمی‌کند، اما می‌تواند به اطمینان با شیوه بهتر و به حداقل رساندن آسیب احتمالی برای کسانی که اطلاعاتشان به طالبان درج کرده است کمک کند. تلاش کردیم از ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان پاسخ داشته باشیم، اما تاکنون به سوالات ما پاسخی داده نشده است. اما در گذشته مقام‌های حکومت طالبان بارها در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود اعلام کردند که به عفو عمومی پایبند بوده و تهدیدی متوجه هیچ فردی نیست. این گزارش در حال منتشر می‌شود که ادعاها، ویدیوها و نگرانی‌های در مورد بازداشت‌ها و شکنجه سربازان نظام پیشین از سوی طالبان به شدت افزایش یافته است.
نگرانی دیدبان حقوق بشر از این که طالبان جان هزاران افغان را با سیستم‌های بیومتریک تهدید می‌کنند. این سیستم خیلی حساس است که توسط آن هر فرد با قیافه، مشخصات و آدرسش پیدا کرده می‌شود. گفتگو کردم در این مورد با طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، و نخست ازش پرسیدم که در اختیار قرار گرفتن این سیستم‌ها در اختیار طالبان آیا تهدید بزرگ است؟ آقای فرهادی می‌گوید
در افغانستان سیستم های مدرن بیومتریک آمده بود، از جمله برای تذکره و برای پاسپورت و برای اعضای قوای نظامی مثل هر کشور مدرن، و این وسایل آل به دست حکومت فعلی است که طالبان هستند. مشکلی است که در هر جای دنیا این گونه وسایل به چی نیت استفاده میشه. اگر نیت بعضی اعضای طالبان نیت منفی باشه که از این اطلاعات استفاده کنن برای از اینکه مردم رو پیدا کنن یا تکلیف بتن یا از اینکه کسایی که در رژیم سابق کار کرده، در اون صورت یک خطر است، به خاطر که بسیار بزودی تمام اطلاعات راجع به اشخاص در این سیستم ها به دسترس است.
خب اگر دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده، شاید که اطلاعات دقیق و موثق داشته باشه، فکر میکنین کیها در نتیجه نظارت از سیستم های بیومتریک در افغانستان بیشتر متاثر خواهند شد؟
دیدبان حقوق بشر که نگرانی نشان داده معلوم نیست درست که اینا چی اسناد دارن که آیا با استفاده از سیستم های بیومتریک طالبا یا اعضای طالبا بعضشان در با وجود عفو عمومی به مردم ضرر رساندن یا نه، هنوز معلوم نیست. اما با وجود عفو عمومی در 7 ماه گذشته در افغانستان قتل‌های هدفمند صورت گرفته که زیادتر از او کسانی بودند که در رژیم سابق در خشونه نظامی کار میکردن یا در پلیس کار میکردن و قسمی که میفهمیم تعداد زیادی از اونا قادر نشدن که از افغانستان خارج شوند.
یعنی فکر میکنین که بیشترین خطر به نیروهای پیشین امنیتی افغانستان است؟
خطر بر از اونا هست و این سیستما هم اطلاعات زیاد میتک اونها کی هستن در کجا هستن و باز هم اگر نیت بد باشه تمام از این اطلاعات در هر جای دنیا که باشه بسیار کشنده بوده میتونه، به خاطر که به دسترس کسانی که نیت بد داشته باشن اگر قرار بگیره منفی بوده میتونه. بله،
طارق فرهادی بود، آگاه امور سیاسی، که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
5:11 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سازمان نجات کودکان Save the Children هشدار داده که اگر جهان در کنار کودکان افغان ایستاده نشود و به کمک به آنان ادامه ندهد، کودکان بیشتر در سال 2022 در افغانستان جان خواهند داد. به گزارش این سازمان، اکنون جانهای 14 میلیون کودک در افغانستان به دلیل گرسنگی در خطر قرار دارند. قرار است فردا نشست برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان به رهبری سازمان ملل متحد برگزار شود. جزئیات در این گزارش.
کودک سماهه مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه کودکان هرات. گلرخ باشنده شهر هرات در کنار تخت کودک خردسالش نشسته و برای صحتیابی فرزندش لحظه شماری می کند. او می گوید در دوران بارداری تغذیه درست نشده و کودکش از زمان تولد دچار سوء تغذیه بوده است.
به دنیا که آمد دیر بردیم پیش دکتر، گفت تغییر بردیم رسته کنه، این سوء تغذیه است. همان بیا وردن جگوتن وستا گرفته. دمی 11 شهر میشه به وستاره. حالی میره من خدا بیتاره کن دکتر زایبا کمک کردم بیتاره.
به تازگی سازمان نجات کودکان یا Save the Children نیز از وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر بیانیه امروز چهارشنبه گفته است اگر جهان در کنار کودکان افغان استاد نشود و به کمک آنان ادامه ندهد، کودکان بیشتری در سال 2022 در افغانستان جان خواهند داد. در بیانیه آمده است که از 15 آگوست تا حال 14 میلیون کودک در افغانستان به دلیل گرسنگی جانشان در خطر است و والدینشان برای زنده ماندن آنان را از مکتب باز داشتند و به کار فرستادند. کودکانشان را فروختند و یا دختران خردسال خود را به ازدواج درآوردند. سازمان نجات کودکان همچنان گفته که از آغاز سال 2022 تا کنون بیش از 18,000 کودک به بیماری سرخکان مبتلا شده و 142 کودک نیز جان باختند. علت مرگ این کودکان عدم دسترسی به خدمات صحی و واکسین ضد سرخکان گفته شده است. در این بیانیه آمده است که رهبران جهان این شانس را دارند که کودکان در افغانستان را از گرسنگی فلج کننده و مرگ نجات دهند. در صورت که در کنفرانس کمک کنندگان مجازی فردا بودجه مورد نیاز فوری را متعهد شوند. قرار است روز پنجشنبه نشستی برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان با رهبران سازمان ملل متحد، با رهبری سازمان ملل متحد و به همکاری بریتانیا، جرمنی و قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران بشری و گرسنگی در افغانستان خواهان کمک 4.4 میلیارد دلاری شده است. کریستینا ماندا، مسئول بخش افغانستان Save the Children گفته دونرها باید گام‌های سخاوت مندانه را برای حمایت بشری در سال 2022 بردارند یا اینکه کودکان بیشتر جانهایشان را از دست خواهند داد. واقعیت به همین سادگی و وحشتناک است. این بیانیه همچنان می‌افزاید که جهان باید با برداشتن گام‌های مانند رفع انسداد دارایی افغانستان و یافتن راه‌های افزایش نقدینگی در این کشور، راه‌های را برای ثبات اقتصاد افغانستان بیابد. پیش از این سازمان نجات کودکان گفته بود 2/3 کودکان افغانستان برای زنده ماندن در سال 2022 به کمک‌های فوری نیاز دارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. غرب در مورد اعلام اخیر روسیه در باره کاهش برخی از فعالیت‌های نظامیش در اوکراین ابراز تردید کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در مورد وعده‌های روسیه محتاطانه برخورد کرده است. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
بعد از این که در بیش از دو هفته اخیر دیروز مذاکره کنندگان اوکراین و روسیه در شهر استانبول ترکیه گفتگوهای مستقیم را انجام دادند، روسیه اعلام کرده که تصمیم گرفته تا فعالیت‌های نظامی خود را در اطراف شهر کیف پایتخت اوکراین کاهش دهد. هیئت‌های دو جانب 29 مارچ در استانبول گفتگو کردند، زیرا روسیه پس از بیش از یک ماه از تهاجم غیر معجب بر اوکراین با مقاومت شدید نیروهای اوکراین مواجه شده. ولادیمیر مدینسکی مذاکره کننده ارشد روسیه گفته که هیئت این کشور پیشنهادها را بررسی کرده و به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ارائه خواهد کرد. مدینسکی به خبرگزاری تاس روسیه گفته که هنوز راه دراز در پیش است تا یک توافق صلح آماده شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناوقت دیروز گفت اوکراینی ها ساده لوح نیستند و درگیری ها بین نیروهای روسیه و اوکراین در اطراف شهر بندری ماریوپل و سایر مناطق داغ جنگ ادامه دارد. رئیس جمهور زلنسکی دیروز گفت که اوکراینی ها در 34 روز تهاجم روسیه و در جریان 8 سال گذشته از جنگ در منطقه دونباس یاد گرفتند که به تنها چیزی که می توانند اعتماد کنند نتیجه ملموس است. در عین حال اردوی اوکراین هشدار داده که تعهد روسیه در مورد کاهش فعالیت‌های نظامی احتمالاً مانع روایت‌های نظامی و هدف آن گمراه ساختن است. نیروهای اوکراین با تصرف دوباره برخی ساحات در حومه شهر کیف پایتخت این کشور و سایر مناطق دستاوردهای داشتند. استخبارات نظامی بریتانیا امروز در مورد اعلام اخیر مسکو مبنی بر کاهش برخی از فعالیت‌های نظامی در اوکراین اعلام کرد که نیروهای نظامی روسیه که در میدان جنگ متحمل تلفات و خسارات سنگین شدند مجبور شدند که برای سازماندهی و تدارکات مجدد به روسیه و بلاروس برگردند. وزارت دفاع بریتانیا گفته این حرکت فشار بیشتر بر لوجستیک نیروهای روسیه وارد می‌کند و نشان دهنده مشکلات است که روسیه برای سازماندهی مجدد واحدهای نظامی خود در اوکراین دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا نیز در مورد اعلام اخیر مسکو ابراز تردید کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر به شرق میانه در یک کنفرانس خبری در مراکش گفت واشنگتن بر اقدامات روسیه تمرکز میکند نه به حرف هایان. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون نیز گفته که روسیه صرف نیروهای خود را در نزدیک شهر کیف پایتخت اوکراین تغییر موقعیت می‌دهد نه اینکه آنها را خارج کند. بیش از یک ماه از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین می‌گذرد اما روسیه نتوانسته هیچ شهر بزرگ اوکراین را تصرف کند. رادیو آزادی.
تشکر که با ما همراه هستید. حالا هم رویدادهای ورزشی.
رقابت فوتسال میان تیم افغانستان و ایران با تساوی 2-2 به پایان رسید. تیم ملی فوتسال افغانستان که برای حضور در دور مقدماتی صعود به جام ملت‌های آسیا در اردوگاه تمرینی ایران حضور دارد، امروز در دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتسال ایران با تساوی 2-2 رسید. ملی پوشان فوتسال افغانستان در گروه B انتخابی جام ملت‌های آسیا و در حوزه مرکز و جنوب آسیا با تیم‌های تاجیکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه هستند. این رقابت‌ها از تاریخ 1 تا 15 اپریل سال جاری میلادی در قرغزستان برگزار خواهند شد که از هر گروه دو تیم اول و دوم راهی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا خواهند شد. رقابت‌های جام حذفی والیبال در ولایت غزنی. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها هفته گذشته میان 10 تیم تحت نام جام صلح و دوستی برگزار شده بود و به قهرمانی تیم خواجه علی و نایب قهرمانی تیم یاران امروز به پایان رسید. این رقابت‌ها به هدف رشد ورزش والیبال راه‌اندازی شده بود. در پایان این رقابت‌ها امروز تیم‌های خواجه علی و یاران به مسافه هم رفتند که تیم خواجه علی با نتیجه 8-4 تیم مقابل را شکست داد و برنده این رقابت‌ها شد. و قرار است در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هندوستان یا IPL ناوقت امروز تیم‌های کلکتا نایت رایدرز و ریال چالنجر بنگلور با مسافه هم بروند. این ششمین بازی این رقابت هاست. تیم کلکتا بازی پیش از این را برنده شده بود. در بازی امروز محمد نبی بازیکن افغان نیز حضور دارد. در بازی روز گذشته تیم راجستان رایز تیم سن رایزرز هیدرآباد را با تفاوت 61 دو شکست داد.
سپاسگزار از همراهیتان. تا این لحظات شنونده عزیز، اکنون هم در ادامه این برنامه همراهی ژکفر احمدی باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید. مردم میگویند که طالبان در کاپیسا از آنها به زور عشر میگیرند.
طالب کار بده، ما به ساده مردم کنه، مردم چی بدهش؟ عشر بدهش.
و گزیده از پیام هایتان.
رفتم به مکتب، دوباره آمدم، از همون روز از همون حالت تا به حال ما هشت ریختیم.
من ژکفر احمدی هستم. بیایید سر بزنیم به کابل، جایی که تا هفت ماه پیش نه خبری از وزارت امر به معروف و نه از منکر طالبان بود و نه هم از دستور و تهدیدش. سه شنبه برای دومین روز پیهم افراد این وزارت به شماری از کارمندان اداره های دولتی اجازه رفتن سر کار را ندادند. اصل ماجرا در این گزارش.
شمار از کارمندان بانک مرکزی زیر رهبری طالبان و وزارت معادن پترولیم حکومت طالبان ادعا می کنند که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به آنان گفتند که صورت و سیرت خود را مطابق شریعت آماده کنند، آنچه که به گفته آنان در اولویت نیست. یکی از کارمندان بانک مرکزی که به دلیل امنیتی نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
اسلامی امارت غرل لولوری
مقتنن امروز ما را افراد از امارت اسلامی برای آن نگذاشتند تا در دفترهای کار
بروید
که گفتن ریش خود را
کوتاه
کرده اید، باید
ریش
بلند بگذارید.
دلیل هم دا و خود و ترسوموزی گیری نوی پریخی دفتر تر داخل دوی جزا نشته.
دو تن از کارمندان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان که به علت حساسیت موضوع نخواست نامهایشان فاش شوند، نیز ادعا می کنند که صبح روز سه‌شنبه هنگام ورود به دفترهایشان از سوی ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان توقف داده شدند و اجازت ورود برایشان داده نشد. آنان می گویند که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به آنان به گونه جدی توصیه کردند که باید بگذارند ریش‌هایشان درست شوند. پیش از این نیز شمار از کارمندان وزارت خارجه حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته بودند که صبح روز دوشنبه هنگامی که می‌خواستند به وزارت بروند، افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر به دلیل نداشتن ریش بلند آنان را اجازه ورود ندادند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز تایید می‌کند که کارمندان این نهاد به شمار از وزارت‌ها رفتند، اما به کارمندان آن وزارت‌ها تنها توصیه کردند که باید چنین کنند. محمد صادق مهاجر سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
یومش دو
یک ماه پیش وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر به همه نهادهای دولتی نامه فرستاد که کارمندان زن دولتی که سر کار می‌آیند حجاب داشته باشند. سیرت و صورت کارمندان مرد هم باید برابر با شریعت باشد و در آن زمان با آنها گفته شد که بعد دنبال این نامه نیز ما با وزارت‌ها سر خواهیم زد. اما شماری از کارمندان دولتی با توصیه های آن عمل نکردند و با آن توجه نکردند. روز پیش برای توصیه چند دقیقه منتظر بودند.
توصیه لپاره چو دقیقه در اول شوی و
مهاجر گفت که حتی امروز محتسبان آنان از برخی اداره های دولتی بازدید کرده و به کارمندان دولت توصیه کردند که به شیوه سنت اسلام صورت و سیرت خود را بسازند. او در پاسخ به این پرسش که اگر این کارمندان دولتی پیشنهادهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را نپذیرند با چه سرنوشت روبرو خواهند شد گفت که تا کنون در این باره فیصله‌ای نشده است. این چندمین رخداد از محدودیت‌های بسیار سخت طالبان در چند روز پسین در برابر غیر نظامیان است. طالبان روز یکشنبه اعلام کردند که زن و مرد دیگر با هم به پارک‌های تفریحی نخواهند رفت. این وزارت در اعلامیه روز ویژه‌ای را برای رفتن زنان و مردان به پارک‌های تفریحی اعلام کرده است. برخی از باشندگان می‌گویند که هرچند این بار تصور می‌شد که طالبان خلاف حاکمیت پیشینشان موضعی سخت نداشته باشند، اما به گفته آنان فرمان‌های پسین وزارت امر به معروف و نهی از منکر نشان دادند که باور آنان در این باره نادرست بوده است. قابل ذکر است که طالبان در دوران حاکمیت گذشته خود نیز به مردم اجازت ریش تراشیدن نمی‌دادند و حتی این کار جرم شمرده می‌شد و جزای هم برای آنان در نظر بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در کاپیسا مردم شکایت دارند که طالبان از حاصلات زراعتی آنها به زور عشر جمع می کنند. یک مقام محلی طالبان هم گفته که از 3 ولسوالی در این ولایت آشور می گیرند. بیشتر در این گزارش مفصل.
نظر به این وضعیت حکومت امارات اسلامی باید اول وضعیت مردم را درک کنه، بعد از او در بعضی موارد تصمیم بگیره.
اجمل دیقان محلی از رسیدن روند جمع‌آوری آشور در قریه‌اش نگران است. او در روستای خمزرگر در ولسوالی ایسی اول کوهستان در ولایت کاپیسا زندگی میکند. اجمل میگوید که زندگی خانواده 8 نفریش به حاصل چیزی کمتر از نیم جریب زمینش وابسته است.
در رابطه با آشور نظر به وضعیتی که در کشور ما جریان داره، آشور از طرف امارت اسلامی فعلا میخوان اینا از مردم در بعضی مناطق آشور گرفتین، در بعضی مناطق دیگه جریان داره پروسهشون. پیش از اینکه همین پروسه را اینا بخواهند تطبیق کنند در کاپیسا و یا میخواستن تطبیق کنند، باید درباره وضعیت مردم باید فکر کنند. قیمت کود بالا می باشه، قیمت تخم بستری بالا می باشه، مردم توانایی از این را ندارند که بتوانند آشور پرداخت کنند.
سازمان ملل متحد می گوید که گرسنگی بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان را تهدید می کند و پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته گزارش‌ها از افزایش میزان فقر و بیکاری در افغانستان حکایت می کند. از سوی دیگر میلیاردها دلار از ذخایر بانکی افغانستان در ایالات متحده و اروپا منجمد مانده و روند کمک رسانی بین‌المللی با مردم افغانستان نسبت به سالهای گذشته به مراتب محدودتر شده است. با وصف افزایش مشکلات اقتصادی و نگرانی مردم عادی، طالبان گفتند که به جمع‌آوری آش ادامه می‌دهند. اداره ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت کاپیسا میگوید که به اساس احکام شرعی اسلام از حاصلات زراعتی مانند جو، گندم و جواری از 10 حصه 1 حصه آن را از مردم محل جمع آوری میکنند. روح الله روحانی رئیس اداره زراعت طالبان در کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی از اقدامشان دفاع کرد.
جهاد او روژه دقشانت زکات او عشر ده هم یه وجوب عمل ده.
مثل جهاد و روژه زکات نیز و عشر هم یک عمل واجب می باشد که مسلمانان باید پرداخت کنند. 5 سال می شود که ما این پروسه را آغاز کرده ایم و به مردم آگاهی داده ایم که این یک فریضه است تا مردم انجام بدهند. تقریبا 8 میلیون افغانی از ولسوالی تگاب نجراب با عرصهای بد است آمده است. زکات از کسی گرفته می شود که ایوانات یا مالداری داشته باشد و دارایی لازم داشته باشد. آشر را ما از خانه به خانه جمع‌آوری نمی کنیم که باید هر خانه همه ایشان پرداخت کنند.
چه پشه باندی در الله حکم تطبیقیگی دلتا در ترتیب ورتو جوری.
اما بسیاری از باشندگان مناطق مختلف ولایت کاپیسا که عمدتاً از طریق کشاورزی زندگیشان را به پیش میبرند با روحانی موافق نیستند. خانبابای 59 ساله در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا زندگی میکند. او در اعتراض به جمع‌آوری آشور نظرش را این گونه بیان میکند.
نو دیقون که دیقون گل وقتی که تولد که آمده است کلی که دانر خواه بالا رفت کود بالا رفت از کجا کنم مردم غریب بیچاره مولا مشروط جمع کنیم وقتی که کدام کار بار و غریبی نباشه بازده و بیان مشروط بگنه از کجا کنم مردم از کجا کنه که بتن طالب کار بتن مایاب ساده و مردم کنه مردم چی بتش مشروط بتش.
شمار دیگری از مردم در ولایت کاپیسا میگویند که سیستم پرداخت مالیه که از نظام مخلوعی جمهوری باقی مانده در حال حاضر جریان دارد. اکنون افرادی مانند اجمل میگویند که با وجود سیستم مالیاتی مرتب بار پرداخت عاشور از حاصلات بر دوش مردم سنگینی میکند.
تشکر که بر رادیو آزادی پیام میفرستید. حالا هم نوبت پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
صفحه هستم از کابل. من به یاد دارم که در همون روز رفتم به مکتب، دوباره آمدم. از همون روز از همون حالت تا به حالی ما 8 ریختیم و گریان کردیم و افسوس میخورم به حال این طالبان که چرا حق ما دخترها را میگیره، چرا به تحصیل ما نمیمونن ما تحصیل کنیم.
به تمام شاگردان ذکور از صنف 7 به بالا امر بالمعروف امر کرده است. این شاگرد بدون پاچ یعنی لنگی به مکتب آمدن میتونه. این شاگردان حق ندارن که از امر بالمعروف سرکشی نماید. آیا این حقوق است؟ آیا در کجای قرآن عظیم و شان آمده است که شاگردان بدون پاچ به مکتب آمدن میتونه؟ اینجا حقوق هیچ فرد در امان نیست.
با خدا باور بکنم دختره که من صنف 7 مکتب بود مان امیال در خانه تقریبا تکلیف روانی پیدا کنه یک دخترک خورده ماست، خود ما در خانه هستیم، ماش نیست دیگه، دیگه نیست، تهدید میشیم از هر لحاظ. اما اگه میخواد درس بخونن تعلیم کنن، اولادشان در جای برسه، مملکتشان در جای برسه، بخزین بلی از خدا مردم افغانستان چی قسم ملت خواب بردستن، بخزین استاد چاین آمادگی بگیرن، یه قیام ملی سرتاسری، آل نه امریکا می نه فرانسه می نه دیگه کس، فقط خودتان میتونی خدا نجات بتین.
پیام شما نظر شماست.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. بریتانیا اعلام کرده که $374 میلیون با افغانستان کمک میکند. این وعده یک روز پیش از نشست بین المللی که به ابتکار سازمان ملل متحد به هدف رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان برگزار می شود اعلام شده. وزیران خارجه پاکستان و چین در نشست سه جانبه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در چین دیدار کردند. فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای در افغانستان امروز گفت که در یک ماه گذشته 5 رسانه در این کشور بسته شدند و 22 مورد خشونت با خبرنگاران توسط طالبان صورت گرفته است. و کرملین پیشرفت در مذاکرات صلح با اوکراین را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که هیچ چیز خیلی امیدوار کننده در نتیجه گفتگوهای دیروز در استانبول وجود ندارد. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم تکرار برنامه فکر نو با جوانان دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به این برنامه فکر نو خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، طالبان مدعی بودند که نسبت به دور اول حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی تغییر کردند. اما حالا که بیش از 7 ماه از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، حکومت سرپرست طالبان سختگیری های تازه را آغاز کرده که به باور بسیاری ها نشانه از هیچ تغییر و تفاوت میان طالبان دهه 90 و طالبان امروز نیست. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش آموزش دختران مکتب بالاتر از صنف 6 را تا اطلاع بعدی ممنوع کرد. اخیراً نگذاشت که ده ها زن بی همراه یا به گفته طالبان بدون محرم به داخل و خارج از افغانستان به وسیله طیاره سفر کنند. به کارمندان مرد اداره های دولتی گفته که اگر هنگام رفتن سر کار دستار و پیراهن تنبان نپوشند اخراج خواهند شد. مردان باید ریش بگذارند و نیز جلو پخش نشرات تلویزیون های بی بی سی، صدای امریکا و دویچ وله از طریق تلویزیون های محلی افغانستان را گرفت. حکومت طالبان پیش از این همه شنیدن موسیقی را نیز حرام دانسته و ممنوع کرده و سال نو را هم به گونه رسمی تجلیل نکرد. تأثیر این همه محدودیت ها و سختگیری ها بر جامعه و به ویژه بر جوانان چه خواهد بود؟ این پرسش و دیگر سوال های مرتبط را در برنامه امروز فکر نو مطرح می کنیم. 3 مهمان داریم: رازیه بارگزای و هدا خموش، دو تن از جوانان فعال در عرصه حقوق زن، و ضیاءالحق فضلی استاد پوهنتون. مهمانان عزیز خوش آمدین. خانم بارگزای، بیاین با شما آغاز بکنیم. سختگیری های طالبان بر زندگی میلیون ها جوان در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
سلام و درود حضور شما، حضور مهمانان محترم و تمام شنونده هایی که هم اکنون از طریق رادیو آزادی شنونده ما هستند. آمدن طالب، خودمو وحشتی که از نام طالب بر جامعه افغانستان تزریق شد، هنوز لرزشی بر اندام افغانستان و مردم افغانستان انداخته که گویا در یک کابوس به سر میبرم. چرا؟ به خاطر که با نام طالب این محدودیت ها، این سختگیری ها، این اعمال ضد بشری و ضد انسانی بسته بود و این اعمال جدا ناشدنی است از مفکوره طالبانی، از ایدئولوژی طالبانی. و دقیقاً اگر ما در رابطه با ساختار گروه طالبان مطالعه کنیم، بنیاد طالبان روی افراطیت دینی و